درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز 20 سپتامبر از استودیوی رادیو زودی از برنامه شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. سرخط بعضی از خبر و گزارش های روز. افغان تبار آمریکایی متهم در بمب گذاری های نیویورک و نیوجرسی که دست کم 29 نفر را زخمی نمود دستگیر شد.
بر پایه اطلاعی دسترس میتوان گفت که این عملی تروریستی بوده است. ما در پایه تشخیص بعضی شهادت ها هستیم و تفتیش طولانی در پیش است، ولی من با اطمینان میتوانم گویم که این عملی تروریستی بوده است.
حکومت امریکا تلاش دارد در ولایت سوخت توسط ورزش همکاری جامعه را با مقامات پلیس برهماند.
با باور من این مرکز خوبی های زیاد خواهد داشت، چون با جوانان و ماموران امنیتی کمک میکند در فضای غیر رسمی با هم مکالمه کنند و باوری بین آنها زیاد شود.
و فیلسوفی توجیک میگه سازمان دیالوگ با گولن هیچ ارتباطی نداشت و قطع فعالیتش با سبب های مالی به وقوع پیوسته است.
وضعیت مادی خراب شد و خودش را دیگر درجت اقتصاد تامین کردن نمیتواند.
و اکنون شهری خبرها. استیو سویردلوف تحلیلگر آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ از شهر ورشو میگوید در باره بازداشت احتمالی حدوداً 50 خیش و تبار مخالفین در تاجیکستان معلومات دریافت کرده است. وی گفت این شکایت به دست سازمان آنها بعد آن رسیده است که گروهی از مخالفان حکومت در خارج به خاطر جلب توجه حکومت تاجیکستان به مسئله حقوق بشر وارد مجلسگاه سازمان امنیت و همکاری اروپا شدند. گروهی از مخالفان حکومت تاجیکستان روز 19 سپتامبر در شهر ورشو همایش اعتراضی برگزار نمودند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در 8 ماه گذشته 10 جوان تاجیک را که به تروریسم و افراطگرایی متهم شدند برای جزا دادن به کشور بازپس آوردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید با تقاضای وزارت در این مدت 151 شهروند تاجیکستان را به وطن استرداد کردند. این افراد اساساً عضو گروه به نام دولت اسلامی، سازمان جماعت انصار الله و از گروه فرمانده آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده بودند. بنابرای اطلاعی وزارت کارهای داخلی، در ظرف 1.5 سال اخیر 75 شهروند توجیک از شرکت در جنگوی سوریه و عراق ابراز پشیمانی کرده و دو طلبانه به تاجیکستان بازگشتند. مقامات میگویند که بیش از 1100 شهروند تاجیکستان برای شرکت در جنگ ها به عراق و سوریه رفتند و تا کنون خبر مرگی زیاده از 300 نفری آنها رسیده است. دوستان ایالات متحده آمریکا یک شهروند 28 ساله افغان تبار آمریکا را رسما با کوشش کشتار افسر پلیس عیبدار کرده است. احمد خان رحمی که متهم در بمب گذاری های نیویورک و نیوجرسی میباشد، دیروز هنگام بازداشت به سوی افسران پلیس آتش کشیده 3 نفر را زخمی کرد، ولی خودش نیز مجروح شد و به دست پلیس افتاد. در این باره مومن احمدی تفصیلات دارد.
افغان تباری آمریکایی متهم در بمب‌گذاری های نیویورک و نیوجرسی که کمش 29 نفر را زخمی کرده است، روزی دوشنبه 19 سپتامبر دستگیر شد. احمد خان رحمی 28 ساله که در افغانستان به دنیا آمده، فعلا شهروند ایالات متحده آمریکا میباشد، بعد تیرپرانی با پلیس در شهر الیزابت نیوجرسی 30 کیلومتری نیویورک زخمی شده به دست پلیس افتاد. حالا او در بیمارستان است. بمب‌گذاری ها در پی سالگرد حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 و عرفه مجمع کلی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به وقوع پیوستند. مفتشان در صحبت با خبرنگار رویترز گفتند که شاید در این بمب‌گذاری ها افرادی بیشتر دست داشته باشند. هدف مشخصی حمله ها آشکار نشده است، ولی میری نیویورک بیل دی بلازیو میگوید ظاهرا حمله ها با تروریسم رابطه دارند.
بر پایه اطلاعی دسترس میتوان گفت که این عملی تروریستی بوده است. ما در پایه تشخیص بعضی شهادت ها هستیم و تفتیش طولانی در پیش است، ولی من با اطمینان میتوانم گویم که این عملی تروریستی بوده است.
در عین زمان افسر اداره فدرالی تفتیشات یا خود FBI در نیویورک ابراز داشت که ظاهراً در منطقه یگان شبکه تروریستی فعال نیست. روزی دوشنبه اداره فدرالی تفتیشات عکس‌های رحمی را پهن نموده، تاکید کرد که می‌خواهد با این ساکن شهر الیزابت درباره بمب‌گذاری‌های روز شنبه در نیویورک و نیوجرسی صحبت کند. در این بین شخص عکسی رحمی را شناخته با پلیس درباره مکانی بود و باش او معلومات داد. وقتی افسران پلیس رحمی را احاطه کردند او آتش کشاده یک افسر را مجروح نمود، ولی جوشن حیات افسر را نجات داد و با آتش جاویر رحمی زخمی و بازداشت شد. با قول طبیبان حیات او در خطر نیست. اخیراً ایالات متحده آمریکا با چند حمله مرگبار گسترده در اورلاندو، فلوریدا و سان برناردینو مواجه شده است.
برنامه را ادامه می دهیم. روز دوشنبه در هاوانا پرزیدنت ایران حسن روحانی با رهبری کوبا راول کاسترو ملاقات نمود. بر پایه اخباری رسانه های کوبا دو رهبر باری دیگر تصدیق کردند که روابط میان دو کشور دوستانه باقی مانده همکاری های آنها عمیق تر خواهند شد. اسنای زیارت روحانی دو کشور سودیش ها در مورد تحکیم همکاری در بخش های بهداشت و معارف و علم را امضا کردند. همزمان اعلامیه همدیگر فهمید در ساحه بانکی به تصویب رسید. قبل از کوبا پرزیدنت ایران همراه با کاسترو در ملاقات سرانی کشورهای همراه نشده در وینزوئلا شرکت کرد. زمان کوبا و ایران را مخالفانشان با آمریکا به هم نزدیک کرده بود. حسن روحانی که اشتراک در مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک را نیز به نقشه گرفته است، با برادری راول کاسترو پرزیدنت سابق کوبا فیدل کاسترو نیز دیدار و گفتگو داشت. وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با صدمه نقلیاتی پسری دولت‌علی سعیدوف معاون اولین نخست وزیر کشور پرونده جنایی باز کرده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی نهاد مذکور میگوید این حادثه از روی ماده 212 کدکس جنایی تحقیق میشود و در صورت تایید جنایت در دادگاه از پرداخت جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. شب 10 سپتامبر در خیابان اسماعیل سامانی پایتخت با اشتراک فراموس سعیدوف 23 ساله صدمه رخ داد که بر اثر آن دو نفر هلاک شد. بعد این حادثه فراموس سعیدوف بستری گردیده است. حکومت آمریکا تلاش دارد در ولایت سوخت توسط ورزش همکاری جامعه را با مقامات پلیس براه ماند. از نگاه سفیر آمریکا در تاجیکستان، ترغیب طرز حیات سالم میان مردم و مشق بدن یک جای میتواند وسیله به هم نزدیک کردن ساکنان با ملیسه ها باشد. با چنین هدف الیزابت میلر در نخستین سفرش به ولایت سوخت تالاری ورزشی را به استفاده داد. جزئیات بیشتری موضوع و همچنین مشق ورزشی خانم میلر در گزارش نوبتی.
الیزابت میلر سفیر آمریکا در تاجیکستان در مراسم بازشوی تالار ورزشی در شهری گلستانی ولایت سوخت اشتراک کرد. این تالار در چهارچوب برنامه مرکزی همکاری جامعه با میلیسیا با مبلغ گذاری سفارت ایالات متحده بنیاد شده است.
البته در اینجا بودن و باز کردن مرکز ورزشی برایم بسیار خوشحال کننده است. به باوری من این مرکز خوبی های زیاد خواهد داشت، چون با جوانان و ماموران امنیتی کمک میکند در فضای غیر رسمی با هم مکالمه کنند و باوری بین آنها زیاد شود.
تالار ورزشی در تهخانه بینای پلیس شهری گلستان جایگیر بوده، از دو تالار تمرینی مجهز با لوازمات ورزشی، اتاقهای شستشو و فراغت عبارت است. در آن برای کودکان و جوانان نیز باز خواهد بود. الیزابت میلر در حاشیه افتتاح تالار ورزشی همچنین با گروهی ساکنان شهرک دوردست نوگرزن واقع در 180 کیلومتری شمال خوجند و مرز ازبکستان ملاقات کرد. در این شهرک از سال 2015 تا به حال در چارچوب مرکزی همکاری جامعه با میلیسیا برنامه جلوگیری از زورآوری و خشونت آیلوی پیاده می‌گردد. این نخستین بازدید الیزابت میلر سفیر ایالات متحده در تاجیکستان از ولایت سوخت است. دیدار و صحبت‌ها در گوشه آمریکایی در خوجند، سفر به ناحیه اسفره و اشتراک در مراسم افتتاح سیمخانه‌های یک مکتب میانه که با مبلغ گذاری ایالات متحده مجهز کرده شده است از برنامه‌های این سفر است.
در تاجیکستان سازمان دیالوگ گفته می شود از جانب فتح الله گولین رهبری حرکت خدمت ترکیه سرمایه گذاری می گردد فعالیتش را قطع کرد. رهبری این تشکیلات امسال کوچ سبب این تصمیم را به مشکلات مالی ربط داد. عضو سازمان دیالوگ در تاجیکستان اساسا زیایان و منصبداران تاجیک بودند. همکار ما مردان محمد با نادر عادلوف معاون رهبری مرکز دیالوگ در مورد بسته شدن این سازمان صحبت کرد.
استاد خبرهایی است که گویا که فعالیت سازمان دیالوگ در تاجیکستان متوقف شده. دویم بر اساسی درخواست حکومتی ترکیه که این سازمان دیالوگ است با فتح الله گلن متعلق است و فتح الله گلن هم دولت ترکیه میگه که در همه کودتای ناکام در ماه ایول گویا که دست داشته باشد.
یکم همین که این تشکیلات و فتح الله گلن منصوبیت ندارد. این نامش مرکزی فتح الله گلن نیست، مرکزی گفتگوی تمدن‌های اروپا و آسیا است. اما فتح الله گلن هیچ مناسبتی ندارد و این گپ و اون مبارزه که بین ترکو هست و ما به خود ترکو حواله میکنیم.
همین دورنما یا که سرنوشت سازمان دیالوگ در تاجیکستان چی خواهد شد؟ یعنی در صورتی پیدا شدنی بودجه یا سرمایه این فعالیت شو با اثر میکنه؟
اگر که وای پیدا شد سرمایه باز این همین در این شکل و در شکل دیگر است. یعنی که مردم باید یک گفتگوی کنند، لااقل در داخل خودمان هر روز دوشنبه، سه شنبه، چهار پنجشنبه، جمعه می آمدن پروفسورای و دیگر متخصصا و می کردن خوب بود و اگر که این کنه شد باز برخور می شد. برای این مورد هیچ کس نگفته است که برهم تیه دیگه برخور کنید. این وابسته به باز تکرار کنه، وابسته به وضع اقتصادی خود این تشکیلات است.
استاد برای صحبتی پرمحتوا تشکر. سلام.
شکل کامل مصاحبه با فیلسوف نادر عادلف را در سامانه آزادی پیدا کنید. یک مامودایه سابق در ولایت خطلان زمانی برای به دنیا آمدن صدها کودک کمک کرده است. اما حالا که او دستنگر و در بستری بیماری است، با حسرت میگوید بجز از قوم لولی ها کسی به دیدنش نمیآید. همکاران ما به سراغ این زن رفتند.
به عیادت این زنی بیمار که زمان دیگران دست نگری او بودند، بابای اشور با نمایندگی از قوم لولی می آید. شناسایی آنها را 12 سال می شود.
این کس بسیار نکای خوب کردگیان می رفتند، مدن نکی می کردند و نو وقتوی که نه کلینا و مثال دخترها گدای می رفتند، کمک می کردند، یاردن می کردند. برای آموقع بسیار شناخ شدن باید رفت و آمد داره و پرسش میکنه.
با گفتی بابای اشور 6 فرزندی او با کمک حنیفه سبزه و تولد یافتند و تا روزهای سکته گرفتنش با آنها یاری میرسند. حنیفه سبزه و از سال 1985 تا سال 2012 در بیمارخانه مرکزی ناحیه واسه کار کرده است که 11 سال آخری آن جانشینی سردختر بوده است.
تو لازم مگر یه 6 یا 7 فرزند تولد کرده دست حنیفه هنیفه زنی ما. این همین بچه های دست اگه همه ما دست اپای حنیفه قطعی تولد شده این همینجا فاشه همه خشلاخ همه.
عادتاً ساکنان محلی فرهنگ لولی ها را محرمی آنها می دانند. می کوشند به اعتقاد و محیطی آنها دخل نکنند، اما حنیفه سبزه و مرز برای ادای وظیفهش نمی دید.
می ترزینو می رفتم خروش رو می وردوش رو یا خیش رو می دوردم و خیلی بد دوردم می کردم.
بابای اشور هر جمعه به عیادت حنیفه سبزه و می آید. هم قوم هایش در دیگر روزهای هفته.
اشته همین بچه ها ما تولید کنند اگه کودک های ما نگاه بید میکرد خسل بیمار میشه میرفت ما را توابت میکرد، توابت نغز میکنند، آدم نغز، آدم خشرو رانگاری نمیکنه هیچ که با
رو بجانب قبله معظم نیاد به خانه کعبه.
این جمعه عرفه عید قربان است و بابای اشور مثل مسلمانان بر این اعتقاد است که در این روز دعا کردن به بیمار شفا می آورد.
از جانب خدا یکا و یگانه اپای جان درت شفای رنجور شفای بیمار تا بفرما.
حنیفه سبزه و از آن که زحمت او را مردم قدر می کنند خوشنود است. گاه با افتخار تصویرهای آوانی کارش را نشان می دهد، اما احساس این که با بیمار شدنش از او فراموش کردند او را می گریاند.
و یک خبر جالب در امارات متحده عرب بزرگترین اکواپارک را بنیاد کردند. این اکواپارک در شهر دبی در چند صد متری بحر ساخته شده است. مساحت عمومی مانیه های شبخواری آبازی 3 کیلومتر مکعب را در بر میگیرد. از این پارک آبی بزرگ که برای 500 نفر پیش بینی شده است می توانند آنها استفاده کنند که سینشان از 8 به بالا است. طلبات یگانه شناوری خوب بودن و همچنین استفاده از جوشن محافظتی می باشد. خبر و گزارش های داغ روز و جالب رو میتونید در وبسایت ما سامونه آزادی در فیسبوک، ادنا کلاسنیک یوتیوب و همچنین زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید.
تحولات جهان در رادیو آزادی.
نیزار زکا کارشناس لبنانی در بخش فناوری‌های اطلاعاتی که ایران او را یک سال پیش بازداشت کرد با مهلت 10 سال زندانی و بیش از 4 میلیون دلار جریمه شد. این ساکن واشنگتن ماه سپتامبر سال 2015 بعد اشتراک در کنفرانس سازمان داده حکومت ایران بخشیده با موضوع سویبکاری و شغل در تهران بازداشت شد. شبکه‌های تلویزیونی تحت کنترل دولت و رسانه‌های تندرو زکا را با داشتن رابطه با نظامیان و خدمات استخبارات آمریکا متهم کردند. در صورتی که جیسن پوبلته وکیل زکا از آمریکا به رادیو آزادی فرستاد، گفته می شود که دادگاه انقلاب برای زیرحمایی او در 6 صفحه حکم برآورد. او میگوید که زکا گناه ندارد و از او همچون مهره سیاسی استفاده شده است. نیزار زکا دبیر کلی سازمان ارتباط عرب و تکنولوژی اطلاعاتی است که رشد اینترنت را در خاورمیانه تبلیغ می کند. در نیویورک نشست 71 مجمع کلی سازمان ملل متحد به کار خود آغاز کرد. در این نشست 136 رهبر دولت و حکومت از سراسر جهان تا 26 سپتامبر بحران‌های جدی دنیا به مانند جنگ سوریه، حمله‌های افراط‌گرایان اسلامی و وضعیت میلیون‌ها انسان را که از مکان‌های جنگ و فقر فرار کرده‌اند به بحث می‌کشند. دبیر کلی سازمان پان کی‌مون و پرزیدنت آمریکا باراک اوباما برای آخرین بار در این نشست سخنرانی می‌کنند. اکثر رهبران دولت‌ها و حکومت‌ها که یک روز قبل از آغاز مجمع کل برای بحث مسئله پناهندگان و مهاجران به نیویورک آمدند، اعلامیه‌ای را درباره هماهنگی و واکنش ضروری به وضعیت 65 میلیون مردم بی‌جو شده تصویب کردند. رئیس جمهوری قرغیزستان البونسبیک اوتامبویف که به علت بیماری قلب تحت تشخیص طبی قرار دارد، احتمالاً تا 1 اکتبر به دفتر کاریش برنمی‌گردد. اوتامبویف 60 ساله در یک مهمانخانه استانبول است و به گفته دستگاه ریاست جمهوری مسئله بستری شدن او در بیمارستان مطرح نیست. روز 19 سپتامبر دفتر مطبوعات ریاست جمهور گفت که اوتامبویف هنگام پرواز در هواپیما خود را ناخوب حس کرد و سفرش به نیویورک لغو شد. دفتر مطبوعات نوشته است که رئیس جمهور از درد قفس سینه‌رنج می‌برد و تشخیص اولیه علامت‌های مشکلات کاری قلب را آشکار کرد. المزبک اوتامبویف سال 2011 قرغیزستان را رهبری می‌کند. بعد حمله مرگبار به کاروان کمک‌های بشری، سازمان ملل متحد فرستادن این گونه کاروان را به تمام قلمرو سوریه را متوقف کرد. ینس لارکه سخنگوی اداره کمک‌های بشری سازمان ملل روز 20 سپتامبر گفت تا زمان ارزیابی وضع امنیتی در آینده ارسال کمک‌ها اثر گرفته نمی‌شود و گفت که سازمان ملل از حکومت سوریه اجازه گرفته است به تمام قلمرو کشور کاروان کمک‌های بشری را بفرستد. سازمان هلال احمر سوریه گفت تمام فعالیتش را در شهر حلب برای 3 روز بازداشت. روز 19 سپتامبر بر اثر حمله به کاروان ماشین‌های بشری سازمان ملل و انبار صلیب سرخ 20 غیر نظامی کشته شدند. بنوف کارپنتر سخنگوی سازمان صلیب سرخ و هلال احمر در این باره گفت:
حمله دیروز نقض آشکار قانون‌های بین‌المللی بشری و غیر قابل قبول است. ناکامی در برابر حمایت کارمندان خیریه و ساختار برای عملیات در حال انجام در این کشور پیامدی جدی دارد و میلیون‌ها نفر را از دسترسی به کمک که برای بقای زندگیشان ضرور است محروم می‌کند.
معلوم نیست با کاروان کی حمله کرده است. حادثه بعد از آن سرزد که ارتش سوریه با میانجیگری روسیه و آمریکا سازش آتش‌بسی یک هفته‌ای اعلان کرد. اوکراین از بازداشت یک ازبک تبور با گمان جاسوسی به فایده روسیه خبر داد. خدمات مرزبانی روسیه میگوید که مرد گمانبر روز 19 سپتامبر در حال بازداشت شد که میخواست از طریق پاسگاه مرزی به ولایت خارکف اوکراین وارد شود. به گفته اینها مرد ازبک تبور در لباسهایش دوربین را پنهان کرده بود و همچنین در جیبش دستگاه ثبت صدا و ویدیو داشت. این شهروند ازبکستان که نامش اعلان نشده است به مرزبان ها گفته است دستگاههای ثبت را مقامات روسیه بعد آن به او دادند که برای بود و باش غیرقانونی در قلمرو آن کشور بازداشت شده بود.
استیو سویردلوف محقق مسائل آسیای مرکزی در سازمان بین المللی Human Rights Watch روز 20 سپتامبر گفت از روی اطلاع آنها در پی اعتراض خاموشانه اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو حدوداً 50 خیش و تبار این نفران در تاجیکستان بازداشت شدند. در این باره سویردلوف در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از شهر ورشو خبر داد. گفت روز 19 سپتامبر گروه مخالفان به تالار مجلسگاه وارد شدند که در چهارچوب جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اید به حقوق انسان وضع تاجیکستان را بررسی میکرد.
خبر بازداشت تخمینا 50 خش و تبار شرکت داران این اقدام صلح‌آمیز را بعد جلسه سازمان امنیت و همکاری در اروپا جدی میگیریم. این خبر حالا مورد تحقیق قرار گرفته است، ولی در صورت تصدیق خبر این نقضی خیلی جدی حقوق انسان است. همه این در حال است که هیئت تاجیکستان در جلسه دیروزه در باره عهده‌داری هایش در برابر پرینسیپ های حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا بیانات میداد.
در جلسه روز 19 سپتامبر در ورشو نمایندگان حکومت و جامعه شهروندی تاجیکستان از جمله وکالت‌داری حقوق انسان ظریف علیزاده اشتراک داشتند. به تالار مجلسگاه حدوداً 20 نفر از شرکتداران اعتراض نزدی بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد شدند که در تن کرته‌های با عکس بازداشت شده‌ها و زندانی‌های مثل بزرگ مهریارف و اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را داشتند. آنها آرامانه در پشت شرکتداران مجلسگاه صف آراستند و به گفته سویردلوف با بعضی اعضای مجلس هم صحبت شدند. او گفت بعد این از روی اطلاع آنها برخی خویشاوندان بازداشت شده ها از جانب خادمان امنیتی محلی در تاجیکستان هشدار گرفتند که نزدیکانشان دیگر در چنین اعتراض ها اشتراک نکنند. سویردلوف گفت که این موضوع را با هیئت حکومت تاجیکستان در ورشو بررسی خواهند کرد. وی گفت هر سال یک بار کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در همایش کلان سرجم شده باری دیگر از عهده‌داری های خود در رابطه به حقوق بشر یادآور می شوند.
همه گونه خشونت نسبت افرادی که از حق خود برای آزادی بیان استفاده می کند نه تنها نقض دغلانه حقوق انسان، بلکه بازگوی برخورد واقعی حکومت تاجیکستان نسبت پرینسیپ های حقوق بشر است. این علامت خیلی و خیلی بد است و معنای آن را دارد که آنها از پرینسیپ های دموکراتی خیلی دورند. ما از مقامات طلب میکنیم که فشار را بالای خویشاوندان این نفران خاتمه دهند. امیدوارم که آنها به زودی آزاد میشوند و میان حکومت و جامعه شهروندی یک مکالمه صورت میگیرد.
یک منبع در کمیته امنیت ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت این بازداشت ها در ناحیه ها صورت گرفته به کمیته ربطی ندارد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که از این حادثه خبر ندارند و کسی نیز به آنها مراجعه نکرده است. در وزارت خارجه تاجیکستان هم گفتند که در این زمینه خبری ندارند. در سالهای اخیر بعضی کشورهای خارجی به مثل پولشا محل تجمع مخالفان تاجیک شدند. در میان آنها اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 و دیگر افراد سیاسی هستند که بعد بسته و ممنوع شدن این سازمان ها در تاجیکستان به خاطر دریافت حق پناهندگی به خارجه رفتند. این گروه ها در گذشته در ترکیه، آلمان و پولشا بارها نمایش های اعتراضی تشکیل کرده از حکومت تاجیکستان رعایت حقوق انسان و آزادی محبوسان سیاسی را طلب کردند. این نوبت به گفته تشبسکاران اعتراض در ورشو آنها بار اول با چهره های باز حاضر شده با شعار و آویزه ها آزاد شدن به گفته آنها محبوسان سیاسی را تقاضا می کردند.
جهان و ما،
جهان و ما. در تاجیکستان فعالیت سازمان دیالوگ که به مخالف دولت ترکیه فتح‌الله گولن متعلق است متوقف شد. فعلا کارمندان این نهاد دفتر خود را در خیابان رودکی در مقابل بنای بانک نوی ملی خالی میکنند. روشن نیست که حالا سازمان دیالوگ با کجا کوچ میبندد. پروفسور نادر عادلوف یکی از مسئولان سازمان دیالوگ در تاجیکستان روز سه‌شنبه 20 سپتامبر با آزادی گفت که علت قطع فعالیت این سازمان مشکلات اقتصادی بوده است.
اکنون 9 سال عمل کرد لیکن پول نیست، وضعیت مادی خراب شد و خودش را دیگر در جهت اقتصاد تامین کردن نمیتواند. ما همش قانونی کردیم و مجلس گذشت، در مجلس قرار قبول کردیم و قرار را به گزیته فرستادیم.
همزمان او خبری از جانب نهادهای امنیتی تاجیکستان بسته شدن سازمان دیالوگ را رد کرد و گفت که این نهاد تنها به فعالیت فرهنگی، علمی و آموزشی مشغول بوده و به سیاست سر و کار نداشته است.
سمت فعالیتش صرف فرهنگی و معنوی بود، این به سیاست دخل نمی کرد و دخل دار نبود و هیچ وقت در مورد سیاستی فرض کنیم که ترکیه و سیاست تاجیکستان و سیاست ازبکستان و سیاست روسیه گفتگو نمی گذاشتیم گفتگو کنند. فقط ترغیبات گفتگوی تمدن ها بود که کدام تمدن کدام عملیات برای ما فایده‌ناک است.
مسئولان سازمان دیالوگ گفتند که قطع فعالیت شما موقتی بوده و در صورت پیدا شدن سرچشمه های مالی فعالیت خود را در تاجیکستان اثر می گیرند. سازمان دیالوگ متعلق به فتح الله گلین در سال 2007 در شهر دوشنبه شروع به فعالیت کرده و در محفل های آن چهره های سرشناس دولتی، سیاسی، علمی و فرهنگی تاجیکستان شرکت داشتند. عبدالجبار رحمانوف وزیر پیشین معارف، محمد شاه ایلالوف سابق رئیس اکادمی علم ها، مهمان بختی رئیس اتفاق نویسندگان و دیگران از مهمانان محفل های سازمان دیالوگ حساب می یافتند. ضمناً پس از کوشش تبادلات ناکام دولتی در ترکیه در روز 15 ایول سال جاری، دولت این کشور فتح الله گلین مخالف دولت این کشور در امریکا را در سازماندهی این تبادلات متهم کرده و از برخی از مملکت ها خواست که فعالیت مؤسسه های تعلیمی وابسته به فتح الله گلین را متوقف نمایند. از جمله وزیر امور خارجه ترکیه از همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان تقاضا کرد که علیه طرفداران فتح الله گلین از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اقدام کند. اما وزارت امور خارجه قرغیزستان در پاسخ گفته است که آنها نگرانی های مقامات رسمی ترکیه را درک می کنند، اما قرغیزستان قبل از همه یک کشور صاحب اختیار است و می تواند تصمیم گیرد که برای چی خوب است و چی بد. در ماه سپتامبر سال گذشته فعالیت لیسه های ترکیه مربوط به جنبش خدمت فتح الله گلین در تاجیکستان قطع شده، اما مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان گفته بودند از جانب دولت ترکیه در این زمینه هیچ درخواستی دریافت نکردند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در مسابقه جمهوریوی اید به گوشت ملی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، زورترین پهلوانان از همه مناطق کشور شرکت کردند. مسابقه از روی سه وزن صورت گرفت. در وزن تا 65 کیلو بهروز خواجه‌زاده، در وزن تا 80 کیلو صاحب حکیموف و در وزن بیش از 90 کیلو کامرانشاه استاپیریان بر همه رقیبانشان غالب شده، سزاوار مدال‌های طلا و شاه جایزه ماشین‌های سبوکراو گردیدند. در این باره به رادیوی آزادی علی احمد موسویف، مربی ورزیده گوشتی، روز 20 سپتامبر خبر داد و ای گفت که این مسابقه با مقصد ترغیب و تشویق نمودهای ملی ورزش در کشور برگزار شد. آقای موسویف افزود:
از دورهای قدیم نمودهای ورزشی که خاص به مردم ما تعلق داشتند، مثلا گوشتینگیری، بوزکشی، اسب دوانی، پایگه، دست خوب کنی برگزار میگردید. بیشتر معمولتر است در ما گوشتینگیری است که گوشتی ژاپنی، جودو و گوشتینی ملی ما خیلی هم مانند است.
خبری دیگر برای هواداران فوتبال: بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان روز 1 اکتبر برگزار می شوند. در دوره نیمه نهایی چهار دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شرکت می ورزد. بازی های اولی نیمه نهایی میان دسته های استقلال دوشنبه، روشنی کلاب و حاصلات فرخور غالب جفت خوجند ریگر تدزی ترسونزاده روز شنبه 1 اکتبر برگزار می شوند. بازی جوابی چورک نهایی میانی دسته های خوجند و ریگر تدس 27 سپتامبر در شهر خوجند برپا می گردد. ضمناً در بازی اولی چورک نهایی ریگر تدس در میدان خود با حساب 3-1 پیروز شده بود. مسابقه برای جام تاجیکستان سر سال 1992 برای بار 25 برپا شده است. همگی 10 دسته برندگانی جام تاجیکستان گردیدند. از همه بیشتر 6 بار دسته ریگر تدس جام کشور را به دست آورده است. تیم استقلال 5 بار و دسته خوجند 3 بار برندگانی جام تاجیکستان شدند. دسته های وخش خورخون تپه، ورزوب دوشنبه و پرواز سابق اویاتری ناحیه باباجان غفوروف دوباره، تیم های پامیری دوشنبه، ستاره دوشنبه، روشنی کلاب و پختکاری ناحیه جبار رسولوف یک باری جام تاجیکستان را صاحب گشتند. نرزولوی لطیف، رادیوی